فمن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم. ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار. وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا يا
ساعت 2 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. سخنگوی حکومت طالبان نگرانی از بیشتر شدن تهدیدات داعش را نادرست خواند و گفت گروه تروریستی داعش در افغانستان سرکوب شده است. زهرا سلطانی و گزارشی در این زمینه.
یک روزنامه آمریکایی در گزارشی گفته است که احتمال بیشتر شدن تهدید داعش در افغانستان وجود دارد و نوشته است داعش به دلیل نزدیکی روابط حکومت طالبان با روسیه بر ضد نیروهای امنیتی حکومت طالبان می‌خواهد عملیات انجام دهد و نیز شماری از سفارتخانه‌ها و نهادهای دیپلماتیک را در کابل هدف قرار خواهد داد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این نگرانی ها را نادرست دانسته و می گوید نیروهای امنیتی حکومت طالبان داعش را سرکوب کرده و اطمینان می دهد که امنیت تمامی نهادهای دیپلماتیک و سفارتخانه ها در کشور تامین است.
داعش در افغانستان در حالتی نیست که ساعت امنیتی را مورد حمله قرار بدن و آنها کامل در حالت نابودی هستند. فقط آنها جنایت را آفریده میتونند که ساحات غیر امنیتی یا ساحات ملکی را گاهی وقت مورد حمله قرار میدن که جنایت بیش نیست، ولی در تمام ساحات که امنیت آن از طرف نیروهای امنیتی گرفته شده به خصوص ساحات دیپلماتیک، اوجا کاملا اطمینان داریم که داعش روشن کرده نمیتونند و ما اطمینان میتونیم که هیچ سفارتخانه آسیب انشالله نمیبینه و ما متوجه امنیت آنها هستیم.
شماری از آگاهان مسائل امنیتی هم از جمله صادق شینواری تاکید بر اجماع منطقه‌ای برای مبارزه با گروه تروریستی داعش دارند تا در آینده این گروه تروریستی تهدیدی برای افغانستان و کشورهای منطقه نباشد.
اگر علی مار کردن این گروه اقدامات قاطع و اجماع منطقه‌ای ایجاد نشود، ممکن این گروه در آینده تهدیدی برای افغانستان نسبت به سالهای قبل چشمگیری خواهد داشت.
این در حالی است که گروه تروریستی داعش در جریان یک هفته اخیر مسئولیت حمله انتحاری در قندهار و حمله جمعه شب در مسکو را بر عهده گرفته است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت متاسفانه ظرف چند روز گذشته در اثر جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر 180 تن از بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی محاصره شده در شفاخانه شفا به شهادت رسیدند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران جنایات ضد انسانی و هولناک اردوی رژیم صهیونیستی علیه کادر درمانی، بیماران، مجروحان و آوارگان فلسطینی در شفاخانه شفای غزه را به شدت محکوم کرد. کنعانی گفت یک هفته است که شفاخانه شفا و محوطه آن به همراه بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی به ویژه زنان و اطفالی که در آنجا پناه گرفتند در محاصره شدید و غیر انسانی اردوی تروریستی رژیم صهیونیستی قرار داشته و رژیم یاد شده با ارتکاب جنایاتی هولناک در این شفاخانه برگ ننگین دیگری بر تاریخ حیات نکبتبار و فهرست سیاه جنایات خود افزوده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد متاسفانه ظرف چند روز گذشته در اثر جنایات وحشیانه رژیم اشغالگر 180 تن از بیماران، کادر درمان و آوارگان فلسطینی محاصره شده در شفاخانه شفا به سبب حملات کور و جلوگیری از ورود اقلام ضروری غذایی و درمانی جان خود را از دست دادن و افراد باقی مانده نیز در معرض مرگ تدریجی قرار دارند. کنانی افزود در این میان گزارشات تکان دهنده و هولناکی در خصوص شکنجه حد که حرمت و کشتار زنان فلسطینی محبوس در این شفاخانه نیز شنیده می شود که این امر نیازمند اقدام فوری و قاطع جامعه جهانی از جمله تشکیل گروه تحقیق بین المللی به منظور آشکارسازی حجم جنایات جنگی صهیونیست‌ها در شفاخانه شفا است. کنانی تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم کردن شدید نقض فاحش قوانین و مقررات بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط رژیم صهیونیستی بار دیگر مسئولیت جامعه جهانی و دولت‌های اسلامی نسبت به حمایت از ملت مظلوم فلسطین به ویژه ساکنان و جنگ زدگان تحت محاصره نوار غزه را یادآور شده و خواستار اقدام مؤثر قاطع و فوری دولت‌ها و نهادهای حقوقی و بین مللی در توقف این جنایات و تشکیل دوسیه کیفری جهت پیگرد و محاکمه عاملان و حامیان این قبیل فجایع انسانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد این قبیل جنایات وحشیانه حقانیت ملت فلسطین در توسل به مقاومت به عنوان حق مشروع آنان علیه اشغالگری را بیش از پیش اثبات کرده و قطعاً بر عزم و اراده ملت فلسطین و ثبات و پایداری و مقاومت قهرمانانه آنان برای احقاق حقوق حقی خیش به ویژه حق تعیین سرنوشت خواهد افزود. ده ها هزار نفر از مردم و دانشجویان در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعات گسترده جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و حمایت خود از مردم مظلوم غزه را اعلام کردند. بخشی از اقشار مردم تهران پایتخت ایران یک شنبه شب در میدان فلسطین این شهر حضور پیدا کردند و با سر دادن شعار علیه رژیم اشغالگر قدس برخورد نهادهای بین المللی با جنایات جدید این رژیم را خواستار شدند. همچنین در محل برگزاری نمایشگاه قرآن در مصلی تهران جمعی از مردم با برگزاری تجمعی به جنایات صهیونیست‌ها اعتراض کردند و شعارهایی در حمایت از مردم مظلوم غزه سر دادند. در مسجد ارگ تهران نیز تجمع اعتراضی نسبت به جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شد. گروهی از مردم شهر همدان در غرب ایران هم در محکومیت جنایات ددمنشانه صهیونیست‌ها در شفاخانه شفای غزه بامداد امروز تجمع کردند و پرچم رژیم جعلی صهیونیستی را با آتش کشیدند. در سایر شهرهای ایران همچون مشهد و تبریز هم تجمعاتی گسترده برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و انزجار از نسل‌کشی در غزه در حال برگزاری است. شورای عالی سیاسی یمن و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از حمایت‌های همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و سکوت سرانه کشورهای اسلامی در قبال جنایات این رژیم انتقاد کردند. محمود المرداوی یکی از مقامات ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العربی تأکید کرد نبرد اصلی ملت فلسطین با دولت آمریکاست و صهیونیست‌ها فقط مجری خواسته های دولت آمریکا هستند. این مقام ارشد حماس تصریح کرد در آمریکا برای فریب افکار عمومی است. ما در واقع در حال نبرد با آمریکا هستیم که حمایت همه جانبه تسلیحاتی مالی و سیاسی از دشمن دارد. المرداوی درباره سخنان اخیر مقامات اسرائیلی درباره مذاکرات تبادل اسیران گفت هدف از این سخنان فریب جامعه رژیم صهیونیستی است. مقامات این رژیم می‌خواهند در برابر خانواده‌های اسیران این طور جلوه دهند که اقدامات لازم را انجام می‌دهند. هدف از پاسخ اخیر اسرائیل مانع تراشی در مسیر مذاکرات و از بین بردن امید برای رسیدن به توافق است. این مقام ارشد حماس همچنین افزود اشغالگران می‌خواهند ملت فلسطین را وادار به کوچ اجباری کنند. راهبرد اصلی اشغالگران از کشتارها و بمباردمان‌ها همین است، اما ملت ما به ایستادگی ادامه داده است. دشمن صهیونیستی هر قدمی که در مذاکرات به جلو برمی‌دارد 10 قدم از آن به عقب برمی‌گردد. مقاومت ملت فلسطین حدود 8 دهه است که ادامه دارد و دشمن یک لحظه هم در فلسطین روی آرامش نخواهد دید تا زمانی که از این سرزمین بیرون برود. همه ملت‌هایی که در طول تاریخ تحت اشغالگری قرار گرفتند با وجود همه سختی‌ها و مشکلات در نهایت پیروز شدند. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر و التماس دعا. خدا نگهدار.
دوستان و همراهان ارجمند، سپاسگزار هستیم از همکاران خوبمان در بخش خبر. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه نگاه روز باشید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. نوروز در کشورهای فارسی زبان عنوان نگاه روز. عید باستانی نوروز با بیش از 3000 سال تاریخ مکتوب، یکی از مهمترین اعیاد مشترک بخشای مهمی از قاره پهناور آسیا و بخشی از اروپا است. ملت‌های بزرگی در قاره پهناور آسیا این عید باستانی ایرانیان را گرامی می‌دارند. این امر نشان دهنده گستره فرهنگی تمدنی ایرانیان است که در طول تاریخ ایجاد شده است. در حقیقت جشنواره نوروز یکی از مهمترین جشنواره‌های بین الملل است. به همین دلیل همه ساله به همراه جشنواره نوروز نمایشگاه های فرش و صنایع دستی ایران نیز در بسیاری از کشورهای هم مرز با تاریخ و تمدن و فرهنگ ایران زمین برگزار می شود. اما در سال جاری جشنواره نوروز و نمایشگاه فرش ایرانی در چین برگزار شد. در حقیقت این جشنواره و نمایشگاه فرش ایرانی با حضور نمایندگان کشورهای خارجی در چین، هنرمندان، فرهیختگان و شرکت‌های چینی در موزه هنرهای شهر گوانگجو واقع در جنوب این کشور برگزار شد. در پی توافق شهرداران تهران و گوانگجو و در راستای تحقق یادداشت تفاهم همکاری این دو کلانشهر با هدف معرفی فرهنگ نوروز، ویژگی‌های فرهنگ ایرانی و مشترکات تاریخی ایران و چین اجرا شده است. بدیهی است که همکاری شرکت‌های ایرانی و چینی به منظور بزرگداشت فرهنگ نوروز از اهمیت بسیار زیادی برای ملت‌های واقع در مناطق آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه، افغانستان، پاکستان، هند، کشمیر و برخی از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برخوردار است. زیرا می‌تواند بار دیگر فرهنگ و تاریخ گسسته ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان را در این کشورها به یکدیگر پیوند بزند. تردیدی نیست که در این راستا برگزاری جشنواره‌های مشترک و شاد پیوندهای مشترک تاریخی و فرهنگی را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می‌سازد و مشترکات فرهنگی ملت‌ها را هم به یکدیگر یادآوری می‌کند. در حقیقت جشن‌های مشترک ملت‌های ایران زمین از جمله عوامل پیوند‌دهنده این ملت‌ها در طول تاریخ هزاران سال گذشته بوده است. جشن‌های مشترکی که از زمان‌های بسیار قدیم در میان ملت‌های ایران زمین رایج بوده است. زمینه‌های اتصال فرهنگ و تمدن‌های مشترک ملت‌های وابسته به یکدیگر را به صورت منطقی و اصولی به یکدیگر وابسته کرده است. جشن‌ها اصولاً هویت ملی، تاریخی و یا دینی هر ملتی را تشکیل می‌دهند و هر مراسمی بیانگر علایق، سلیقه‌ها و فرهنگ ملت و تعلقات قومی آنها به شمار می‌رود. از زمان‌های قدیم یکی از مهم‌ترین جشن‌های مشترک ملت‌های وابسته به فرهنگ ایران زمین نوروز بوده است. نوروز از روز اول بهار آغاز می‌شود و از قرن‌های گذشته همواره مورد توجه ملت‌های بوده است که در چارچوب فرهنگ و تمدن ایرانی زندگی کرده و ادامه ی حیات دادند. ایران، افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و دیگر ملت‌های آسیای مرکزی و قفقاز همه ساله نوروز باستانی را جشن می‌گیرند و و طی مراسمی روز اول بهار را گرامی می‌دارند. در دوران حاکمیت نظام متمرکز تصمیم‌گیری شوروی، کشورهای آسیای مرکزی و کافکاز اجازه برگزاری جشن نوروز را نداشتند، اما پس از استقلال این جمهوری ها برگزاری آیین های نوروزی و تجلیل از این عید باستانی را آزاد اعلام کردند. ملت های این مناطق نیز پس از اعلام آزادی این مراسم بدون وقفه و برگزاری جشنواره های مختلف نوروزی اقدام کردند. ملت های واقع در گستره فرهنگ تمدنی نوروز پس از 7 دهه تحمل اختناق و خفقان ناشی از نظام متمرکز تصمیم گیری شوروی، ضمن آموزش دوباره این مراسم تلاش کردند تمدن ایرانی خود را حفظ کنند، زیرا از اجداد خود شنیده بودند و قدر این تاریخ و فرهنگ ارزشمند را می دانند. به این ترتیب نوروز به جشن ملی ملت‌های مسلمان منطقه تبدیل شده است. در خصوص گرامی داشت از عید باستانی نوروز در آسیای مرکزی باید گفت نوروز عیدی است مشترک میان ملت‌های آسیای مرکزی که با تفاوت‌های اندکی جشن گرفته می‌شود و مردمان این کشورها را به هم پیوند می‌دهد. به دلیل واقعی بودن نوروز و تازه شدن طبیعت، سازمان ملل همه سال روز اول بهار آغاز جشن نوروز و فصل زیبای بهار را گرامی می‌دارد. مجمع عمومی سازمان ملل در روز 23 فوریه سال 2010 میلادی در قطعنامه‌ای که به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و تعداد دیگری از کشورهای حوزه نوروز پیشنهاد شد، روز 21 مارس هر سال را به عنوان روز جهانی نوروز نامگذاری و ثبت کرده است و از کشورهای مختلف جهان خواسته با برگزاری مراسم مختلف این مناسبت و آیین هزاران ساله را پاس بدارند و ترویج کنند. با این واقعیت‌ها باید گفت عید نوروز جشن باستانی با ریشه ایرانی است که با آغاز سال نو خورشیدی در بسیاری از کشورها برگزار می‌شود. این جشن که از میان عصر و قرون متمادی تا روزگار عصر حاضر راه پیموده است، با آیین‌ها و مناسبت‌های متعدد دینی مذهبی آمیخته و از میان موانع متعدد سیاسی اجتماعی و فرهنگی عبور کرده است. در ایام نوروزی در خیابانها و در پارکها و مراکز فرهنگی گروه‌های هنری برنامه اجرا می‌کنند و رهبران سیاسی، شخصیت‌های علمی فرهنگی فرارسیدن بهار و سال نو را به مردم شاد باش می‌گویند. درباره گستره عید باستانی نوروز مؤلف کتاب صبح العشا به صورت مکتوب نوشته است این عید با همین نام و آداب و سنن ایرانی در مصر برگزار می شود. مصریان در این روز شادی کرده آتش می افروزند و آب بر روی یکدیگر می پاشند که از مراسم ایرانیان به مراتب مفصل تر است. در حقیقت مردم مصر هم هزاران سال این عید باستانی ایرانیان را مقدس دانسته و این عید را گرامی داشتند. مقرزی از مورخان و تاریخدانان مشهور می گوید مردم در این مراسم از میان خود مردی را به نام میر نوروز انتخاب می کردند و او معمولا صورت خود را با آرد یا زغال می پوشاند، سوار بر الاغ می شد و جامه قرمز به تن می کرد و در کوچه و بازار شروع به گشت و گذار می کرد. او از مردم طلب عیدی می کرد و مانند مأمور مالیات دفتر مخصوصی در دست می گرفت و در صورت عدم دریافت پول و عیدی به صورت آنها آب می پاشید. در پایان باید گفت برگزاری مراسم و آیین‌های نوروزی در میان ملت‌های مختلف در طول تاریخ تغییراتی کرده است، اما بدون شک ریشه همه این آیین‌ها و مراسم از فرهنگ و تمدن ایران زمین وام گرفته شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنید، parsdoday.ir/ آدرس سایت ماست. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنم و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو جری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زربان را بشنوین. زربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
به نام خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای منان شاکریم که باز توفیق داد که امروز در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان باشیم. امیدوار هستیم که جانتان جور و صحتتان سالم باشد. عزیزان شنونده، در ابتدا لطف کنین آدرس های ما را جهت تماس گرفتن و ارتباط داشتن با رادیو دری و برنامه زربان یادداشت کنین. 0794-721-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره های سامانه پیامکی ماست. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در ادامه بحث‌های روزداری و مریضی‌ها می‌خواهیم که در مورد روزداری و تأثیر او روی بعضی از بیماری‌ها صحبت بکنیم. امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص مشکلات و بیماری‌های جهاز هاضمه و گوارش هستیم که انشاءالله در ادامه بحث‌های قبلی و مسئله روزداری و اثرات روزه در ماه رمضان روی مشکلات مختلف جهاز هاضمه صحبت بکنیم. آقای دکتر، خدمت شما سلام و احترام تقدیم میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی، همچنین همه شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس آقای دکتر که وقت گذاشتین و در این ماه مبارک رمضان، در این ایام مبارک در خدمتتان هستیم. در این ماه روزه راجع به روزداری و مسئله سلامت جسم و سلامت جهاز هاضمه با هم بحث‌های را قبلا داشتیم. امروز می‌خواهیم که بحث‌های مفصل‌تر و دقیق‌تر را راجع به بعضی از بیماری‌ها با شما داشته باشیم.
من هم تبریک میگم ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله بتونیم همگی از فیوزات و برکات این ماه استفاده کامل رو ببریم. همونطور که می‌دونیم هدف از ماه مبارک در واقع استفاده و بهره برداری روحی و معنوی از این ماه مبارک هست و در کنارش البته استفاده و بهره برداری و بهبود وضعیت جسمی.
بله.
خب تغییرات فیزیولوژی که در روزداری اتفاق میفته اکثرا برای بدن مفید هستش. در واقع روزداری یک استراحتی هست برای کل سیستم بدن، چه سیستم عصبی، سیستم قلبی عروقی، سیستم گوارشی، سیستم گردش خون، که ما این جلسه در مورد سیستم گوارش و در واقع تأثیراتی که روزداری روی سیستم گوارش میذاره صحبت میکنیم.
بله.
در ماه مبارک همینطور که فرمودین فرد به صورت ناشتا هستش و طول روز رو غذا نمیخوره، این فرصت برای دستگاه گوارش پیش میاد که یه استراحتی داشته باشه. حرکت دستگاه گوارش یعنی دستگاه گوارش فوقانی، معده، مری و بعد روده ها آهسته تر میشه در طول ماه مبارک. هورمون هایی که از بدن ترشح میشه باعث این کندی حرکت میشه و آرامش در حرکت دستگاه گوارش ایجاد میشه. ترشح غدد گوارشی مثل پانکراس، کبد و کیسه صفرا آهسته تر میشه و همه اینا فرصتی رو به دستگاه گوارش میده که یه آرامشی و یه تجدید قوایی رو برای خودش ایجاد بکنه و این یه فرصت خوبیه برای فرد که بتونه از این در واقع آرامش و بازسازی دستگاه گوارش استفاده کامل رو ببره.
بله.
خب چیزی که واقعا در طول ماه مبارک رمضان هم توصیه میشه و قبل از اون اینی که محتوای رژیم غذایی فرد و افراد در منزل محتوای خیلی پرکالری نباشه، خیلی چرب نباشه، غذای اسپایسی استفاده نکنن، غذای پر ادویه استفاده نکنن. استفاده از شیرینیجات رو باز تأکید میشه تو علم تغذیه که توی ماه کمتر باشه که خودش تحریک نکنه از نظر در واقع میزان ترشح انسولین و افت قند خون. توصیه میکنم که بلافاصله بعد از غذا فرد استراحت نکنن و نخوابه. باز تأکید میکنم غذاهایی که نفاخه مثل عدس، نخود، لوبیا، چیزایی که میتونه بعد از در واقع خوردنش تو وعده افطاری یا سحری به حجم زیاد باعث ایجاد نفخ در دستگاه گوارش میشه کمتر استفاده بشه.
بله.
از مایعات در واقع فصول، در واقع فاصله های بین افطاری و سحر بیشتر استفاده کنن و میوه‌جاتی که حجم زیاد آب در خودشون داره مثل کاهو، مثل میوه‌جاتی پر آب هست، میتونه از کم آبی بدن تو این فاصله در واقع جلوگیری بکنه و کمک خوبی برای هضم غذا باشه.
یکی از مشکلات و مریضی نسبتاً شایع هاضمه و گوارشی در سالهای اخیر میدانید دکتر صاحب که مریضی کبد یا جگر چرب یا فتی لیور هست که مواد چربی و شحمی در نسج و بافت کبد یا جگر جمع و ذخیره میشه و مشکلات را به وجود میاره. سوالی است که آیا روزداری برای این مشکل ضرر داره یا ای که نه کدام اثر خاصی نداره و اقدامات وقایوی و معالجوی و درمان برای کسایی که مثلا کبد یا جگر چرب درجه یک و دو دارن چی چیزایی است؟ شما در زمینه دواهای مختلف برای این مریضا و دیگر کارهایی که باید انجام بتن اگر لطف کنین معلومات بتین.
کبد چرب در واقع تجمع چربی در داخل کبده و عدم توانایی کبد در دفع چربی که در کبد جمع میشه و با متابولیسم طبیعی دفع بشه از کبد و در افرادی به علت اختلالات متابولیسمی که دارن این چربی در کبد جمع میشه و انباشته میشه و میتونه گریدهای مختلف داشته باشه، از گرید 1 که خیلی خفیفه تا 3 که تقریبا کل کبد رو درگیر میکنه.
بله.
خب ما کبد چرب رو به تنهایی درمان نمی کنیم، یعنی درمان تجمع چربی در کبد کاهش وزن، پیاده روی و رژیم غذاییه. یعنی سعی بکنیم که این چربی که تجمع پیدا کرده در این ارگان از این ارگان خارج بشه. این فصل که باز میشه روزداری بسیار فرصت مناسبیه برای کاهش وزنی که حدود 5-10% اگر یه نفر فردی که دچار کبد چرب هست کاهش وزن در طی این ماه داشته باشه و یه رژیم خوبی داشته باشه میتونه از این کبد چرب به تنهایی رهایی پیدا کنه.
بله.
اصلا توی ماه مبارک اگر وعده‌ی غذای سبک نباشه، کنترل شده نباشه و تحرک خوبی نداشته باشیم باعث بیماری میشه. یعنی بیماری‌های این چنین مثل کبد چرب رو تشدید میکنه و با تغییراتی که توی بدن ایجاد میشه توی دستگاه گوارش حداقل باعث سوء هاضمه میشه و بیماری خاص دیگه حالا تو ادامه خواهیم گفت در بیماری قلبی عروقی، بیماری هایپرلیپیدمی و چربی بالا، همه رو به جای اینکه برگردونه به حالت طبیعی و از این فرصت ما همونطور که اول عرایزم گفتم استفاده بکنیم برای طبیعی شدن وضعیت بدن و به تعادل رسیدن، این باعث میشه که بتری باری سوار بشه روی بدن و اون حالت غیر طبیعی که وجود داره تشدید بکنه.
بله.
ما توصیه‌مون اینه که اگر فرد فقط کبد چرب صرف داره، کاهش وزن داشته باشه، یعنی رژیم بگیره، رژیم های کم کالوری و تحرک و این به تدریج این کبد آزاد میشه از چربی و احتیاج. ولی اگر آنزیمای کبد بالا باشه با نظر پزشک باید دارو مصرف کنه که یکی از داروهای کمکی هم همین ترکیبات آنتی اکسیدان. ولی توصیه نمیکنم برای فردی که نرمال هستش، کبد نرمال هست، برای طول عمرش به عنوان ساپلمنت از این ترکیبات استفاده.
البته خب اگر شرایط خاصی باشه که دوا و دارو لازم داشته باشه، باید این دواها با نظر دکتر معالج و پزشک باشه، چون ممکن است اقدامات معالجوی یا خدای نخواسته مصرف دواها و گای خودسرانه و از پیش خود و بدون نظر دکتر معالج باشه. که خواهش میکنم در این رابطه هم اگر نقطه و موضوع مد نظر است برای بیمارانی که مشکل و مریضی کبد یا جگر چرب دارن معلومات بدین.
خیلی مهمه کبد چرب. حالا نمیخوام دغدغه و ناراحتی ایجاد بکنیم برای افراد، ولی کبد چرب چیز مهمی هستش. یعنی حتی تجمع چربی صرف تو کبد بدون التهاب در کبد که افزایش آنزیم میده مهم هست و به عنوان یک اختلال کبدی محسوب میشه و حتما باید با نظر یه متخصص کبد و گوارش به فرد و حتی توصیه‌ها، حتی نظارت بر در واقع آنزیم های کبد و آزمایش ها، چه برسه به مصرف دارو. مصرف دارو حتما باید تحت کنترل پزشک باشه.
بله،
چون که عرض کردم تنها این دارو نیست برای افزایش آنزیم و التهاب کبدی ناشی از کبد چپ، چند تا دارو هست و باید با نظر پزشک داده بشه، کم بشه و نهایتا قطع بشه.
خب شنوندگان عزیز، در این قسمت یک فرصتی میگیریم و میریم اتاق فرمان تا همکاران ما چه چیزی را برای ما آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند، اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی می‌تواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه‌ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگانهای شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریبا همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه با ما در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در بخش اول برنامه زربان در خدمت جناب آقای دکتر سید رضا فاطمی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض هاضمه و گوارش بودیم که صحبت‌های مفید و ارزشمندی را در زمینه مفید بودن روزه گرفتن برای سلامت و صحتمندی ما انسان‌ها ارائه کردند. توصیه هایی هم در زمینه پروگرام و رژیم غذایی در این ما داشتند و نکات مهمی هم در مورد افراد و کسایی که مریضی کبد یا جگر چرب دارند تاکید کردند باید با پرهیز و رژیم غذایی، ورزش و سپورت و کم کردن وزن بدن این مشکل باید درمان و کنترل کنند. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بیایم سراغ بعضی مریضی ها و مشکلات خاص هاضمه و گوارش و اثرات متقابل روزداری بر آنها و بالعکس بررسی بکنیم. یکی از شایع‌ترین مریضی ها مشکل ترش کردن یا رفلاکس است که اگر یک مختصر توضیح راجع به این بیماری و بعد وضعیت اینها در ماه روزه بتین ممنون میشیم.
خب ریفلاکس از اختلالات گوارشی و بیماری گوارشی شایع هم هست. خیلی ها ازش شکایت میکنن یا همون ترش کردن و سوزش پشت جناق که همینطوری که مشخص هست برگشت اسید این رو ایجاد میکنه. اما چرا برگشت اسید در افراد ایجاد میشه؟ به چند علت هست. مهمترین علتش اختلالات آناتومیکی هستش که در اسفنکتر تحتانی مری بین مری و معده هست و این شل میشه و دیگه نمیتونه جلوگیری بکنه از برگشت محتویات معده و خب میدونیم محتوی معده فوق العاده اسیدیتیش بالا هست و برگشتی که ایجاد میکنه باعث اختلال و سوزش در انتهای مری میشه و فرد علاوه بر این که احساس سوزش میکنه احساس تهوع، احساس سنگینی هم میکنه. این ریفلاکس در افراد به درجات مختلف هست و اگه ادامه پیدا کنه میتونه عوارضی مثل ایجاد زخم در انتهای مجرای در واقع مری هم ایجاد بکنه.
بله،
در ماه مبارک رمضان چون معده حدود 10 تا 12 ساعت خالی هست اسید افزایش ترشح داره و بدون پروتکشن و بدون محافظت هست. خیلی مهمه توجه کنیم به طور فیزیولوژیک وقتی ما روزه داری میکنیم اسید معده خونسا میشه توسط صفرایی که برگشت پیدا میکنه به داخل معده، اما اگر ما رعایت نکنیم رژیم غذایی خوب رو و رژیم پرکالری استفاده کنیم، ادویه‌جات استفاده بکنیم، رژیمی که مثلا توش قهوه باشه، شکلات و چیزهای دیگه، باعث میشه که این تعادل به هم بخوره. واسه همین است که خیلی از افراد میگن در طی ماه مبارک ریفلاکسشون تشدید پیدا کرده و این تشدید ریفلاکس فقط میتونیم با کنترل در واقع رژیم غذایی که داریم کنترل بکنیم و فردی هم که ریفلاکس داره میتونه با خیال راحت روزه‌داریشو بکنه. ولی باز تاکید میکنم حتما افرادی که ریفلاکس دارن یا برگشت اسید دارن باید رژیم‌های سبک رو استفاده بکنن، از غذاهای پر ادویه، پر چربی، قهوه، شکلات، چیزایی که ریفلاکس دار هستن جدا خودداری کنن.
بله،
یه عادت بدی که وجود داره اینه که بلافاصله بعد از افطار یا سحر و فرد دراز میکشه استراحت میکنه و این شدیداً ریفلاکس رو تشدید میکنه. بنابراین افرادی که ریفلاکس دارن به خصوص و عمده افرادی که روزه‌داری میکنن توصیه میکنیم که بلافاصله بعد از صرف غذای افطاری و سحری دراز نکشن.
بله،
من بخش در واقع تغذیه‌ش رو خدمتتون گفتم و دراز کشیدن بلافاصله بعد از وعده سفری سحری که استفاده میکنن باعث تشدید ریفلاکس میشه. حتما فردی که ریفلاکس داره دارو مصرف میکنه. توصیه میکنیم حتما قبل از وعده سحری، یک ربع تا نیم ساعت قبل از وعده سحری و بعد از که افطار فرد افطارشو باز کرد، قبل از وعده سنگین تر افطاری داروی ضد اسید و آنتی اسیدش رو استفاده بکنه.
بله،
مجموعه این توصیه های تغذیه به اضافه مصرف دارو فرد میتونه با اطمینان روزداریش رو از نظر فردی که ریفلاکس داره انجام.
تشکر و سپاس از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از مشکلات و مریضی های دیگه در جهاز هاضمه و گوارش ما مریضی زخم های معده و اثنا عشره، یعنی کسانی که با معاینات دقیق مثل اندوسکوپی مشخص شده که زخم معده و یا اثنا عشر دارن و تحت معالجه و درمان هم هستند. اینا شرایطشان در ماه روزه و رمضان چگونه است؟ یعنی روزه گرفتن و یا روزه نگرفتن اینها باید در چه شرایطی باشه؟ لطف کنین راجع به این بیماری زخم معده و اثنا عشر و همینطور وضعیتشان در ماه مبارک رمضان برای روزه گرفتن توضیحات را بفرمایید.
در مورد اون چیزی که ما به عنوان زخم گوارشی تلقی میکنیم و صحبت میشه، عمدتا زخم اثنا عشر و زخم معده هستش که در واقع در نتیجه افزایش ترشح اسید معده و فعالیت یک نوع میکروب خاص در معده به نام هلیکوباکتر پایلوری هستش که عمدتاً درمان این زخم ها هم با ریشه‌کنی این میکروب و دادن داروهای آنتی اسید قوی انجام میشه. معمولاً کسی که زخم معده میگیره یه چیزی نزدیک 12 هفته یا 3 ماه طول میکشه که بهبود پیدا بکنه با درمان کامل و زخم اثنا عشر نزدیک 2 ماه و بعد از اون تازه باید توصیه میکنیم فرد دارو مصرف بکنه، چون هر دو این زخم ها تمایل به عود دارن. یعنی اگر فردی که زخم معده یا اثنا عشر داره و درمانش رو همین 2-3 ماه طول بده و بعدش ادامه نده، احتمال عود فرد تا 1 سال بوده 85-90%.
بله،
بنابراین در مورد بحث روزداری و زخم دستگاه گوارش، زخم معده و زخم اثنا عشر توصیه میکنیم حتما با پزشکشون افراد در ارتباط باشن. کسی که زخم عارضه دار داره، یعنی زخمش خیلی عمیق بوده، زخمش خونریزی کرده، خدای نکرده زخمش پرفوره شده یا سوراخ شده، به هیچ عنوان این افراد توصیه نمیکنیم که روزداری بکنن، چرا که با روزداری و تشدید ترشح اسید حتما علارغم مصرف دارو عارضه دار هم میشن این افراد.
بله،
ولی در فردی که زخم دستگاه گوارش داشته، زخم معده و اثنا عشر و این زخم تحت درمان بوده و بهبود یافته، چون که خیلی مهمه که بهبود زخمای گوارشی یعنی اثنا عشر و معده تایید بشه توسط پزشک. اگر تایید شده باشه و در واقع مشخص شده باشه این زخم بهبود پیدا کرده، فرد میتونه با مصرف داروی منظم و با توصیه پزشک مربوطش روزداری رو انجام بده.
بله،
ولی اگر زخم بهبود پیدا نکرده باشه، یعنی فرد در حین درمان یک زخم اکتیو و فعال هست، یعنی مثلا الان 2 هفته پیش زخمش در واقع تشخیص داده شده، 1 ماه پیش حتی تشخیص داده شده و الان تحت درمان همون پروسه حاد درمانی هست 2-3 ماه، به هیچ عنوان توصیه در واقع گرفتن روزداری رو برای این فرد نمی کنیم. چرا؟ به 2 علت. یکی این که خود روند فیزیولوژی بدن باعث تشدید زخم میشه در این فرد. دومی که فرد نمیتونه داروهاشو منظم مصرف کنه و سوم این که احتمالاً در واقع کنترل رژیم غذاییش هم خوب نخواهد بود.
بله،
و همه اینا دست به دست هم میده که باعث میشه که این زخم عارضه دار بشه و بهبود کامل پیدا نکنه. اما باز تایید میکنم که اگر فرد در واقع زخم کهنه‌ای داشته، یعنی زخم قدیمی اصطلاحاً داره که بهبود پیدا کرده و پزشکش تأکید کرده و تایید کرده که این زخم بهبود پیدا کرده، با رعایت تمهیدات درمانی و رژیم غذایی میتونه روزه‌داریشو به نحو احسن و با سلامت انجام.
تشکر از کارشناس محترم جناب آقای دکتر فاطمی. وقت دیگر نداریم، بحث میگذاریم برای جلسه بعد. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
حتما تا به حال اسم زخم معده را شنیدید. این بیماری به معنی نوعی آسیب خوشخیم در معده است. رایج‌ترین علامت زخم معده درد سوزشی است که از جناق سینه تا بالای ناف می‌تواند احساس شود. این درد به علت تماس اسید معده با منطقه آسیب ایجاد می‌شود. همچنین این درد شبها شعله ور شده و میتواند فرد را از خواب بیدار کند. زخم معده میتواند برای مدتی فروکش کند، اما بعد از چند هفته علائم بیماری برمیگردد. بنابراین حتما باید برای درمان به پزشک مراجعه کنید. دقت کنید که هر دردی زخم معده نیست. مهمترین بیماری که علائم مشابه زخم معده دارد حمله قلبی است. لذا لطفاً از خود درمانی جلوگیری کنید. بیشتر کسانی که زخم معده دارند فقط درد معده دارند. برخی افراد هم هیچ نوع علامتی ندارند. زخم ها باعث ایجاد سایر مشکلات جسمی هم می شوند. گاهی اوقات خونریزی می کنند. اگر زخم ها خیلی عمیق شوند می توانند دیواره معده را سوراخ کنند. همچنین زخم ها می توانند باعث انسداد معده شوند، یعنی از عبور غذا در معده جلوگیری کنند، که در این حالت تهوع، استفراغ و کاهش وزن دیده می شود. اگر زخم معده دارید حتما این موارد را رعایت کنید. تعداد وعده های غذایی خود را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید. آهسته غذا میل کنید و آن را کامل بجوید. مصرف چای و قهوه و نوشیدنی های گازدار را کاهش دهید. سیگار نکشید و الکل مصرف نکنید. هیچگاه خودسرانه از آسپرین یا مسکن‌های مانند بروفن استفاده نکنید. از مصرف وعده‌های غذایی حجیم قبل از خواب اجتناب کنید. در گذشته شیر غذای مهمی در درمان زخم معده محسوب می‌شد. علت مصرف آن این بود که تصور می‌شد شیر باعث خنثی‌سازی محتویات معده می‌شود. اما هم‌اکنون ثابت شده به علت اینکه کلسیوم و پروتئین شیر بالاست، یک تحریک کننده قوی ترشح اسید معده است. به همین دلیل مصرف متناوب و مکرر شیر برای درمان زخم معده توصیه نمی شود. از قاشق و چنگال دیگران استفاده نکنید و از لیوان دیگران آب نخورید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، با افتخار و اشتیاق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این لحظه نوبت میرسه به برنامه در وادی نو.